خارج فقه شنبه 8 بهمن ماه.
تنبیهاتی هم شیخ در اجازه فرموده بودن، تنبیهات را هم عرض کردیم و بحث در باب اجازه تمام شد. شیخ حالا فصل دیگری را شروع میکنه تحت عنوان مجیز. یه بار فرمودن القول فی الاجازه، مباحثی رو طرح کردن که گذشت به تفصیل. حالا می فرماین القول فی المجیز، مباحثی رو در باب مجیز، کسی که اجازه می دهد. درسته مجیز اسم فاعل دیگه، کسی که اجازه می دهد. مباحثی رو در باب مجیز شیخ طرح میکنم. میفرماین استقصاء بحث در باب مجیز تمام میشود به بیان اموری. الاول، بحث اول چیست؟ بحث اول میفرماین شرایط مجیز. مجیز چه شرطی باید داشته باشه؟ خود عبارت شیخ رو میخونم تو مکاسب جلد 3 صفحه 431 تا بعد بحث کن. فرماین یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف. مجیز حین اجازه باید جائز التصرف باشه. خب جائز التصرف باشه به چی؟ میفرماین بالبلوغ، چون صغیر طفل نمیتوند تصرف در اموالش بکنه، بنابراین باید بالغ باشد که به جهت بلوغش جواز تصرف داشته. ول عقل، چون مجنونم نمیتوند تو اموالش تصرف کند دیگه. بنابراین مجیز، توجه کنید شیخ میگه حین الاجازه و حین العقد نیست، حین الاجازه. وقتی میخواد اجازه بدهد میبایست جایز و تصرف باشه، بالبلوغ یعنی بالغ باشد، عاقل باشد، وقتی میخواد اجازه بده دیوانه نباشد، و رشد داشته باشد. رشد رو معنی کردیم، یعنی مصلحت خودش رو از مفسده خودش تشخیص بدهد. عقلی که آقایون اینجا میگن در مقابل مجنونه. یکی ممکنه مجنون نباشه، مجنونه که ربما میگیرن میبرنش در بیمارستان فارابی. دقت کنید، ممکنه کسی مجنون نباشد اما رشد نداره، یعنی سفیهه، مصلحت و مفسده خودش رو تشخیص نمیده. شاهدش هم اینه، شما پول که بهش میدی او برو جنس بخر، 10,000 تومان پول اگر شما بهش بدید 5,000 تومان جنس میاره، اما 10,000 تومان پول داده ولی 5,000 تومان جنس میاره. یعنی اونی که بهش میدن معادل اون پولی که پرداخت میکند و این متوجه نمیشه، این میشه سفیه. دقت میفرمایید؟ بنابراین از اینجا هم شناخته میشد که پولی که شما در اختیارش بذارید تو بازار میگون خرید کن، آیا معادل پولش جنس میارد یا کمتر از پولش جنس میارد؟ اگر همیشه این کمتری پولش جنس میارد، این معلومه که قدرت اداره مالی نداره. خب بفرمایید که تا اینجا فرمایش شیخ باز ادامه داره. میفرماد ولو اجاز المریض، اگر مریض چیکار کند؟ اجازه بدهد. یک کسیست بیماره، مرض موتشه. الان که مرض موتشه، در مرض موت یه معاملاتی رو اجازه داد. لو اجاز المریض بنی نفوذها علی نفوذ منجزات المریض. خب این یه بحثی است. بفرمایید که آیا مریض معاملاتی که انجام میدهد آیا این معاملات مالیش از ثلثش حساب میشن؟ یعنی تا حد ثلث نافذ است؟ مریضی که میگم مریضی است که تو اون مرض از دنیا برن، حالا اگه مریضی است که حالش خوب میشد و خوب شد، نه، مراد از مرض مرضی است که مرض موت باشد. آیا مریضی که در مرض موت است معاملاتش تماما نافذ است یا تا حد ثلثش نافذه؟ تا ثلث اموال مازاد بر ثلث منوط به امضای ورثه هست. توجه میفرمایید؟ خب اینم یه بحثی است. میفرماید جناب شیخ اجازه در مریض مبنی شده است نفوذش بر نفوذ منجزات مریض. بعد هم میفرمایند فرقی بین کشف و نقل در آن چه گفتیم نیست. این فرمایش شیخ. کلام شیخ رو خدمت شما توضیح بدیم، بعد ببینیم آیا اشکالی بهش وارده یا نه. میگم آقا شرط مجیز چیست؟ شرط مجیز حال اجازه، نه حال عقد. عقد ممکنه دو سال قبل خونده شده باشه، مجیز الان اجازه میده. مجیز حین اجازه و نه حال عقد باید بالغ باشد، عاقلم باشه. عاقل میگم ای لم یکن مجنونا. بنابراین اگر یه مجیزی داریم حین عقد تو بیمارستان فارابی بود است آقای ظفر، بعد حالا بعد دو سال معالجه کردن حالش خوب شده مشکلی ندارد، الان اجازه میداد، مانعی نداره، اجازش نافذ. عرض میکنم اگر حین عقد طفل بوده الان بالغ شده، حین اجازه کفایت است. حین اجازه باید بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد، رشد داشته باشد. رشد گفتیم مصلحت و مفسده خودش را تشخیص بدهد و قبض کند مقابل مالش اون چیزی که مقابل مساوی مالش است. و لذا مثلا آقایون میگن اگر رشیده، اگر باکره رشیده شد به رشد رسیده باشد، بعضیشون تصریح میکنن دیگه احتیاجی به اذن پدر ندارد، به رشد یعنی مصلحت و مفسده خودش رو تشخیص بده. همینقدر که خودش متصدی امور خودش است. الان شما دخترهایی دارید، خونه دارن، ماشین دارن، کار دارن، شاغلن، هیچ ارتباطی هم تحت پوشش خانواده نیستن، تحت پوشش پدر نیستن، مستقل. این رشد دیگه اگر به رشد نه است، بله این یه مستاقش بود. اینایی که بل استقلال دارن زندگی میکنن معلومه میتونن گلیم خودشونو بکشن بالا، بنابراین اینا قطعا رشیدن و احتیاجی ندارن به استیزان از پدر. خودش دختره سفر اروپایی میره، چین میره، بله نمیدونم کجا میره، دومیان تجارت داره، کاسبی داره، شغل داره، اصلا پدرش رو 6 ماه به 6 ماه نیم بینه. حالا شما بگون بیاد با اذن از بابات بگیر اصلا با.
برای ازدواج هم بازم استیزان لازم داره با این شرط رو؟
بعض آقایون میگن اگر رشیده باشد نه دیگه. خب این رشد میفرماد مجیز باید رشدم داشته باشه. خب دیگه چه؟ دیگه میگم آقا شرط دیگر اینه که اصلا مجیز جایز و تصرف باشه، بتوند تصرف در مال بکنه وقتی میخواد اجازه بده، یعنی مفلس نباشه. الان مجیز حین اجازه مفلسه، ورشکست. توجه میفرمایید؟ یا مالی رو که میخواد اجازه شو بدهد، اجازه نقل و انتقالش، اون مال رو رهن گذاشته است پیش کسی. مال الان وثیقه دینه و مجیز شده راهن. بنابراین میدونید که کسی که به افلاس رسید، مالش تعلق گرفت، مفلس کیست، ورشکسته کیست؟ کسی است که دیونش از اصل مالش چه بشه؟ بیشتر بشه. الان مثلا تو بازار که الحمدلله بله این روزا صداش خیلی بالا بود، حالا بعد چند رو دیگه بیشتر هم میشه، 100 میلیون دین دارد، 20 میلیون مال دارد، این میشه ورشکست. دیونش بیشتر اموالش. اون وقت میگن این دیگه حق تصرف در مال نداره. مستثنیات دین جدا میشد، غیر مستثنیات دین بقیه اموال بین غرما یعنی بین طلبکاراش چه میشه؟ تقسیم میشه. لذا اگر مثلا 100 به 20 باشد، تومنی 2000 میان ور میدارن میره، تومنشون میشه 2000 میره، این دیگه حق تصرف در مالش نداره. ده گفتیم مستثنیات کنار گذاشته میشن، الباقیه یعنی غرما نمیتونن مستثنیات رو بگیرن، مستثنیات دینش کنار گذاشته میشه. نه نه، مستثنیات جداست. ما بله اگر خودش بخواد بدهد اشکالی نداره، آخ آبرو داره، میگه من خونمو میفروشم اما آبرومو نمیذارم بده، اون خودش خواسته. غرما نمیتونن بگیرن اما خودش میتونه بده اگه خودش بخواد. در جازم مستثنیات دین کنار گذاشته میشه، الباقی بین غرمات. خب کسی که مفلس باشه حق تصرف نداره، پس نمیتونه اجازه بده. مالی که در رهنه، خب راهن الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، راهن نمیتونه اجازه بده، چون اگه این مال رو اجازه بدهد این دیگه وثیقه دین نیست، اینو فروخ میره مشتری میخواد بره تحویلش بگیره و این نمیتونه تحویل بده. بنابراین راهن مالی رو که رهن گذاشته نمیتونه اون مال رو اجازه بیعش رو بده. اول میبایست از رهن خارجش کنه، از رهن خارج کرد بله اجازه بده. خب بنابراین مفلس یا راهن بیع مالی رو که متعلق به حق غرماست یا متعلق حق مرتهن است نمیتوند اجازه بدهد، چون جواز تصرف در این مال نداره. بیام سر داستان مریضی که شیخ فرمود. قصه مرض موت چیست؟ مرض موت رو شارع براش یه قیودی گذاشته. کسی که در مرض موت معلومه دیگه، بیماری که منجر به مرگ میشه، این مرض موت. کسی که مشرف به موت است در مرض موت، این هر نوع تصرفی در مالش بخواد نمیتوند انجام بده. تصرفات مالیه کسی که بر مرض موت هست، این تصرفات نافذ است تا سلس اموالش. چرا؟ به جدی که تا سلسش که میتونه وصیت کند، به همون اندازه که وصیتش براش نافذه، تصرفات مالیش هم تا سلس نافذه. اما در چه اموری؟ اگر تصرفات مجانی باشه، تبرعی باشه، توجه میکنه؟ یعنی مجانن زمینشو میخواد بدهد برای این که مسجد کنم، اومده بود که آقا بله اومدن 500 میلیون از در مرض موت پدر من ازش گرفتند و رفتند و این 500 میلیون تمام ثروتش بود و الان ورثش اولادش خداشون هیچی نداره و اینا 500 میلیون رو بابت مثلا فلان کاری آمدن و ازش امضا گرفتند و رفتند. توجه میفهمم؟ خب نافذ نیست. چرا؟ چون مرض موته. اگر علی نحو تصرفات، تصرفات مجانی باشه، مجانن زمینمو میدم برای مسجد در مرز موتم. تبرعی باشد
در مرز موتم. نمیفهمید؟
چرا؟ میفهمه. خب دیگه وقتی رفت تو مرز موت تجربه میفهمد شعار قید زده، چون تو این مرحله که میرسن میگه خب من که دارم میمیرم، حالا بذار این اموال رو، بله، حالا ربما به قصد این که به ورثه نرسد، ربما به قصد این که حالا میگه برای آخرتم کاری نکردم بذار حالا بکنم، میخواد اموال رو بذل و بخشش کن. اگر مجانی یا تبرعی باشد، مثل عتق، مثل هبه، مثل صدقه، مثل وقف، توجه میفرمایید، مثل صلح و اجاره ای که محاباتی باشد. صلح میکنم به آقای ظفرین زمینم و همینجور محاباتم، یا اجاره میدم مال و اجارشم میبخشم بهشون، توجه میفرمایید، یا این که اینا صلح و اجاره ای که مقابلشم چیزی گرفتم اما یه عوضی گرفتم که خیلی عوضش کمه، یه زمین دادم آقای ظفر 500 میلیون مصالحه کردیم زمین 500 میلیونی رو به یه دونه عبا، خیلی با هم اختلاف پیدا کرد. این چیزی که صلح مقابل این صلح گرفتم خیلی اندکه. یا بفرمایید اجاره این زمین یا این خونه ماهی 500 هزار تومانه، من دادم ماهی 5000 تومان، این معلومه محاباتیه دیگه، یعنی دیگه بقیه شو بخشیدم. مرض موت تو که اگه مرض غیر موت اختیار مالا مده با مفته که میخوام بدم خونه ما آقای زفر توش بشید یکی از چی؟ تو مرز موت من اجاره دادم 10 سال خونه ما به برج 5000 تومان به آقای زفر، بعدم مردم خونم برج 500000 تومان کرایش، اگه خودم زندم و اختیار مالمو دارم به کسی چی من بود. اما حالا آقای زفر بیام به ورثه‌ی من بگن تا 10 سال دیگه آقادون برج 5000 تومان، منم 5000 تومان دارم بهش دادم، چیزی نمیشد که برجی سالی 60 تومن 10 تا 60 تومن 600 تومن پیش پیش دادن که دیگه خیالشون بله راحت باشد تو این خونه 10 سال نشستن. خب این میشه اجاره محاباتی. وقتی اجاره محاباتی شد اقل از قیمت دادم، وقتی اقل از قیمت دادم ورثه میتونن تجدید نظر کنن. یا ابراء دین، کسی به من مدیون بود است، اومد پیشم گفتم برو من دینمو که از تو طلبی که دارم به تو بخشیدم، درست شد؟ یا شراء میکنم میخرم مالی رو که بر من آزاد میشه، غلام و کنیزی رو میخرم. میدونید عمودین اگر مالک بشد کسی عمودینشا این میتوند مالک عمودین بشه، خود به خود آزاد میشه. باباشو رفت خرید، مادرش رو رفت خرید تو بازار، خب به محض اینکه مالک پدرش شد مالک مادرش شد اونا خود به خود برش چه میشن؟ آزاد میشن. پسرش رو رفت خرید، دخترش رو رفت تو بازار برد فروش ها خرید، به محض اینکه بخرد آزاد میشه. تجربه اگر من ینعتق علیه را که به خریدن آزاد میشن، رفت اینا تمام اموالش رو داد اینا رو خرید و اینا برش آزاد میشن خود به خود، بنابراین اینا ملک نمیشن که به ورثه برسن. وقتی که اینجور باشد اینا در حد این نحو معاملات در مرز موت تا ثلث اموال جایز است. تجربه ما مازاد بر ثلث روایت داره، مازاد بر ثلث باید ورثه اذن بدن. نه آقا خیر من از موت، آخه به ورثه چه گوری بابایی ورثه، مالم از میخوام اجاره بدم آقای ظفر برج 5000 تومان بسو، اصلا مفتی که میخوام بدم به کسی؟ چه به چم بیاد بگه خونه را چرا داده آقای ظفر؟ مفتی میگم چشمت کش خونه میز میخوام بدم تا تا وقتی کسی زنده است که کسی حق نداره در اموالش هر نحوه تصرفی میخواد میکنه. مرض موت غیر اینه. در مرض موت الان منجر به مرگ میشه. من فرض بفرمایید تاجره 1 میلیارد مثلا فرض کنید طلبشه، مطالباتش هست از آستان قدس رضوی، تمام مالش هم همین. الان اومدن از طرف دفتر آستان قدس بودن امام رضا و به به و کی بهتره بهشت رو بهت میدن اینا. این بابا هم گفت من بخشیدم به امام رضا. خیلی خوب، تمام اموالش همین بود، معاملاتی کرده بود، اینقدر طلب داشت بخشید، گفت بخشیدم. امرو بخشید، فردا مرد، 6 ماه بعدش هم مرد، در همون مرض مرد. توجه میفرمون؟ این تا سلسش نافذ، یعنی 1 میلیارد اگر تمام داراییش بود و اینا ازش امضا گرفتن و بخشید، 333 میلیون و فلانش تا سلسش نافذه، مشکلی نداره، بخششش قبوله، اجرا میشه. ما زاده بر سلسش ورثه باید امضا کن. ورثه امضا کردن، گفتن باشه حالا که بابام بخشیده ما هم قبول داریم، از امام رضا اون دنیا میگیره. ورثه امضا کردن نافذ، ورثه امضا نکردن مازاده بر ثلث را باید برگردونن. اینا تجربه‌مون، این بابایی که دورش گرفتن تو بستر بیماری 500 میلیون ازش چک گرفتن، اگر این 500 میلیون دون ثلث اموالشه محافظه اشکال، اما اگر نه این 500 میلیون مازاد بر ثلث میشه. اگر فرض کنید ثلث اموالش 300 میلیون میشه، خب تا 300ش محافظه، 200شو ورثه میتونن پس بگیرن، میتونن امضا کنن. توجه فرمودید؟ بنابراین در مرض موت این خصوصیت رو داره که این بابا که میبیند داره میمیره، شروع نکنه مالو به آتیش زدن. منتها این ببینید، چون علتش اینه که تا ثلثش، به جهت این که تا ثلث هم میتونه وصیت کنه، حالا خودش پیش پیش این کارو کرد، اشکاله تا ثلث نافذه. درست شد؟ خب اما کلام این است که اینی که تا ثلث نافذه و مازادش احتیاج به اذن ورثه دارد، غیر تسبیباته. تسبیبات مثل این است که آقا مال مردم را چه کرده است؟ تلف کرد، رفته یک کارخونه رو به آتیش کشید، آلمن آمدن، مال مردم رو اتلاف کرده دیگه. من اتلف مال الغیر فهو له حضار. حالا تو مرض موتش این کارو کرده، خب الان تمام اموالش رو بابت اون اتلافی که کرده باید بدن. خب اینجا هم وقت آیا تا ثلثش رو میگیرن؟ نه دیگه، اگر تسبیبات شد همه رو ازش میگیرن. داستان ثلث، بله که تا ثلث نافذه تو این اموری بود که گفتیم، اما نسبت به اتلاف تمام مال رو میگیم. سوار ماشین شده، در مرض موتش تصادف کرد، زده یکی رو کشته، تمام مالش هم به اندازه دیه ایست که دارن، خب دیه رو ازش میگیرن. اون دیگه بله تسبیبات اگر شد، اون دیگه احتیاج به امضای ورثه ندارد، اون رو تمام اموالش رو ولو مازاده بر ثلث بشن ازش میگیرن. تسبیبات از این داستان خارجه. ثم بحث این است که آیا عقود معاوضی ملحق به قسم اول است در عدم نفوذ و احتساب از ثلثش، یا عقود معاوضی ملحق به قسم دوم است که تسبیبات باشد؟ که اگر ملحق به قسم دوم باشه نافذ است و از اصل مالم حساب میشه، کاری به داستان ثلث نداره. عقود معاوضی چیه؟ عقود ماوز اینه که خرید و فروش کرده. آقا تو مرز موتش یه کارخونه خریده، زمینی خریده، نمیدونم ساختمانی خریده، بیع رسما یه معامله ای رو انجام داده، همون مرز موت. آیا و بیعش هم بیع صحیح است؟ یعنی بفرمایید محاباتی نیست؟ اینجور نیست که مثلا سمن رو بخشیده باشد سول که نه، پول داده مقابل پولش هم جنس گرفته، جنسش هم درست مقابل پولشه، کم و زیادی در کار نیست. آیا منتها تو مرض موت این کار شد، یه زمینی داشته، زمینه داده، یه کارخونه گرفته، یه خونه گرفته، اینا مال چیزی کم نشده در جمعه، لکن تبدیل شده. آیا عقود معاوضی ملحق میشد به قسم اول که میگم تا ثلثش نافذه مازاد باید ورثه اجازه بده، یا عقود معاوضی ملحق به تسبیباته؟ چجور تو تسبیبات میگفتیم آقا مازاد بر ثلثم شد، مستغرقم شد، تمام اموالشم شد، باید پرداخت کنن، استثنایی ندارد تا ثلث نیست. آیا ملحق به تسبیباته که قسم دومه، یا ملحق به قسم اوله؟ ظاهر این است که عقود معاوضی ملحق است به قسم دوم که تسبیبات باشه. یعنی اگر خرید و فروشی کرده که به اندازه مالش مال گرفته است، اینا احتیاجی به اجازه ورثه ندارد و این معامله حکم به صحت میشد و اینجور نیست که فقط تا ثلثش نافذ باشد. و لذا شیخ اینجور فرمود، گفت اگر مریضه در مرض موتش اجازه بدهد، آیا این اجازه که بحث ما فعلا بیعه دیگه، بیعه فضولی، آیا این اجازه نافذ است یا نه؟ فرمود این منوط است به نفوذ منجزات مریض. آیا ما بگم عقود معاوضی ملحق به قسم اول میشه، بنابراین اجازه نافذ است اما تا سلس، اگه تمام اموالش این زمین بوده، الان این زمین داده، خونه گرفته، خونه عبارت است از فرض کنید 3 تا آپارتمان، تا یکیش نافذه که سلس، دوتای دیگه شو ورثه باید اجازه بده. آیا این جوره یا نه ملحق به تسبیبات میشه در همه نافذه؟ گفتیم ظاهرا ملحق به تسبیبات میشه و در همه نافذه است، لذا شیخ هم بنا میگذاره، میگه بناءً بر نفوذش. ثم یه مطلبی شیخ آخر کلام داشت، این نکته مهمی است باید ذکر بشه، فرمود لا فرق بین اینی که ما گفتیم در قول به کشف و نقل، کشف و نقل اینجا حکم واحد دارن، شرایط مجیز باید شرایطی رو داشته باشد حال الاجازه، شیخ فرمود. خب بناءً علی قول به نقل حال الاجازش درست، چون بابا طفل بود، دیوانه بود، مال بفرمایید رهن بود، مفلس بود، اینا حین عقد، اما حالا که حین الاجازه است بالغ شده، بفرمایید رشید شده، عاقل شده، مال از رهن خارج شده، افلاسش برطرف شده، جایز التصرفه، الان حین الاجازه این شرایط رو دارد، اجازه میدهد، مطلب بناءً علی النقل صافه، چون بناءً علی النقل از حین اجازه نقل و انتقال حاصل میشه، حین اجازه هم این عاقل بالغه همه شرایط رو دارد، بناءً علی النقل مطلب صافه، بناءً علی الکشف چی تو؟ چون بناءً علی الکشف، کشف این بود که حالا ولو حالا کشف حقیقی باشد، اقسام کشف این بود که الان که اجازه میداد از حین عقد ملکیت میاد، بناءً علی کشف حقیقی، بنابراین از حین عقد ملکیت بیاد، الان این بالغه، الان عاقله، الان جایز التصرفه، اما این ملکیت اگر از حین عقد بخواد بیاد، این حین عقد دیوونه بود، این حین عقد ممنوع التصرف بود، حین عقد طفل بود، توجه می‌فرمایید؟ اون وقت بناءً علی الکشف چطور میشه؟ که شیخ میگه فرق نمی کنه بین نقل و کشف. این گیر رو داریم که شیخ شما میفرمان هیچ فرقی بین نقل و کشف نیست، رو نقل واضحه فرمایش شما تمومه، بنابر کشف چی تو میشه. ولذا سید یزدی در حاشیه مکاسب اعتراض میکنن بر شیخ اعظم، میفرماین بناءً علی الکشف کار گیر پیدا میکنن. توجه میفرماین عبارت شیخ رو، عبارت سید یزدی رو بخونم. رمان یمکن ان یقال بناءً علی الکشف یمزی اجازتهی من غیر توقف علی اجازت الورثه، اجازه‌ای که مالک داده است نافذه، توقف بر اجازه ورثه ندارد. اذا کان البی فی حال صحتهی، اما اگه مرض موت نباشد صحیح به دعوا، خب اما اگه مرض موت شد ندیگه، به دعوا انه محجور من التصرفات فی مالهی حال المرض به مازاد الاسوس. خیلی خوب، محجور در تصرفات مالیه در حال مرض، دیگه نمیتوند تصرفات مالیه زائده بر ثلث اموالش کنه، اما میفرماد اجازه که لیست منها، اجازه بفرمایید از این تصرفات مالیه نیست، اجازه اجازه است، اجازه که تصرف مالی نیست، اون عقد تصرف مالی است. الان این در مرض موت اجازه میده، بلکه این اجازه شرط است برای نفوذ تصرفات، مثل قبض موقوف علیه برای صحت وقف یا قبض در معامله صرف و سلم. چه میگد جناب سید یزدی؟ سید یزدی میفرماد بناءً علی النقل آقا مطلب صحیح، اما بنابر کشف شما چی کارش میکنی؟ بنابر کشف موقع عقد که شما میخوای از عقد نقل و انتقال درست کنی، این دیونه بوده، این صغیر بوده، مال رهن بوده، ترجمه میکنه چه جور میخوای درستش کنی؟ درست کردنش آقا یک کلمه هست، این را یاد دون نرد، و اون این است که تمام قصه و داستان در بیع فضولی به اجازه است. تا اجازه نباشد بیع فضولی عبارت است از هباء منصور، هیچی نیست. تا اجازه نباشد بیع فضولی مثل قولنامه است که بنگادار نوشته، سند تنظیم شده، اما پاش چی نیست؟ امضای مالک نیست. ورقه ای که تنظیم شده اما پاش امضای مالک نیست، هیچ نحو اعتباری داره؟ یه پول میارزه؟ یه پول نمیارزه. در جنبم ولی اون نشسته تنظیم کرده، فایده اینه باید این امضای مالک بیاد پاش تا این سند معتبر بشه. در جنبم بنابراین بیع فضولی هم همین حکم داره، تا مادامی که اجازه مالی ولو بناءً علی الکشف، ولو بناءً علی الکشف، تا اجازه مالک نشیند پای امضای بفرمایید بیع فضولی، استناد به مالک درست نمیشه، و تا استناد به مالک درست نشه چی؟ این بیع هباءً منصور هست، هیچ کشکه، هیچ فایده ای نداره. خب پس شما ملاحظه می‌فرمایید که حتی بناءً علی الکشف تمام نکته در چیست؟ در این امضای مالکه، در این اجازه مالک است. تا اجازه نیاد هیچ خاصیتی نداره. بنابراین فرمایش شیخ درست میشه که حتی بناءً علی الکشف هم حین الاجازه میبایست مالک این شرایط رو داشته باشد، اگر قبلش این شرایط رو ندارد اشکالی نداشته باشد، اما اون وقتی که میخواد معامله به اون انتصاب پیدا بکند، اون وقتی که میخواد اجازه بدهد باید این شرایطی که گفتیم، بلوغ، عقل، رشد، جواز تصرف، باید این شرایطو داشته باشد. اگر این شرایطو حین اجازه دارد، اجازه و بی به او منتسب میشد. اگر این شرایطو ندارد منتسب نمیشد. توجه میفرمایید؟ و بنابراین اگر این سند قولنامه، این سند معامله 2 سال پیش تنظیم شده، تاریخ هم بالا سرش داره 2 سال پیش، اما الان امضا میکند مالک، الان امضا کرد، توجه میفرمایید، و به امضای فعلی او و الان هم شرایطشو دارد، عاقل بالغ، توجه، الان امضا میکند و به الان اینو که ببرد تو دادگاه، چون تاریخ مال 2 سال پیشه، حکم میکنن به مالکیت از 2 سال پیش، لکن الان امضا کرده، اشکال نداره، امضای الانش نافذه، دقت میفرمایید، ولکن حتی از 2 سال پیش حکم به مالکیت بشد اشکالی ندارد. بنابراین فرمایش شیخ تمام میشد، اعتراض سید یزدی بر شیخ وارد نمیشد که بناهن علن نقل فرمایش شما درسته، اما بناهن علن کشف دوچار اشکال میشن، نه، بناهن علن کشفم حق با جناب سید یزدی است. علتش هم به شما گفتم، علتش هم این است که حتی بناهن علن کشف اگه امضا نیاد، اجازه مالک نیاد، معامله اعتباری نداره. بنابراین تمام نکته در بیع فضولی اذن مالک، اجازه مالکه، استناد به مالک است، و مالک حین استنادهی باید شرایط رو داشته باشد. هازا کلهی در بفرمایید شرط نکته اولی که شیخ فرمودند. دومی رو ملاحظه بفرمایید تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.
نرمان های تصرف که من از آنیم در شهری طلبه داره یعنی چه؟ نرمان های تصرف یعنی چه؟ یعنی میتونه تصرف کنه؟
نرمان های تصرف بودی که میخواد بگه یعنی ملک نیست، این میتونه در مایحتاج خودش استفاده کنه. مثل اینی که شما غذایی، لباسی برای اهل منزل میگیرید، تملیک به اونا نمی کنید، لیکن میگون شما میتونید بخورید، بپوشید، استفاده کنید.
خوام خمس داره
شهریه، ببینید، لا خمس فی الخمس، اگر اینی که به عنوان شهریه به دست شما میرسه،
مال چی شده و تقریه مال چیه
باشه، شما مالک خمس هم که بشید، اگر بدونید این چیزی که به شما رسیده خمس هم مال مردم است، لا خمس فی الخمس، اما ظاهرا امروز شهریه هایی نیست، ممکنه یه پولای دیگه هم تو شهریه باشه،
تجارت کردن،
بله، یا یکی کاسبی دارد، تجارتی دارد، کارخونه‌ای دارد، شیکری دارد، انباری دارد، اینایی که میگن بعضی آقایون دارن. بنابراین اگر یقین دارید که این از اموال شرعی است، از حق امام است، این دیگه خمس نداره، لا خمس نداره. اما چون نسبت به شهریه ها امروز این یقین وجود ندارد، سال روش بگرده تخلیص نداره.
در نماز جماعت اگر
خواسته تو
خیلی حدیث بگیره یا خرد از من